بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب قاعده الواحد بود، در این که قاعده الواحد گفتیم در حقیقت دو قاعده است، یکی الواحد لا یستر منه الا الواحد، و یکی هم این که الواحد لا یستر الا عن الواحد. بستر همون فعلا قاعده اول بود، یعنی علت واحد معلول واحد میخواد. در این باره سعی کردیم که تقریبا مطلب رو آیون حکما که بحث کردن موکول به شاید روشنی و وضوحش هم کردن، گفتن طبیعیه وقتی علتی معلولی رو خلق میکنه حتما بین علت و معلول یک تناسب و سنخیتی باید باشه، و الا لولا السنخیه چگونه میشه یک معلول از این علت سر بزنه و به علت دیگری وابسته نباشه، یا چطور میشه این علت این معلول رو تولید بکنه. اشاره کردیم که مثلا اگر یک معلولی مثل حرارت متعلق به یک علتیست مثل آتش، حتما این بین این معلول و این علت یه تناسب و سنخیتیست، لذا برودت از آتش سر نمیزنه، در نمیاد. وقتی چیزی واحد بود از همه جهات، حتی اعتبار کثرت هم در اون نمی‌رفت، طبیعتا هیچ نحوه حیثیت متعددهی در اون وجود نداره، چون هر گونه حیثیت متعدد در اون لحاظ بکنید حد اقلش اینه که یه اعتباری باید در اون از تعدد داشته باشید. تعدد هم منشأ ترکیبه، فرض ما واحده. خب ضمن این که درباره ذات باری تعالی ترکیب سر از احتیاج در میاره و سر از خروج از وجوب و این خلاف دوباره فرضه، طبیعتا با قاعده هم سازگار نیست، خروج از فرض قاعده ما هم هست. لذا اگر واقعا کسی تصویر واحدی از یک علت داشت، لاجرم باید تصویر واحدی از معلولش هم داشته باشه. این بیانی بود که گفتیم. یکی از اشکالاتی که به این مسئله شده بود این بود، خیلی خوب شما فرزن فرمودید عیبم نداره، اما آیا این به معنای تفویض نیست؟ معناش اینه که خالق متعال اولین مخلوق رو که خلق کرد دیگه بقیه دست اونیش، در حقیقت او توانایی بر خلق اولین داره، ادامه در اختیار اون. جواب داده شد که نه، ما اولا به در قاعده الواحد یک طریقه صدر المتعلهین داریم، که در طریقه صدر المتعلهین در حقیقت قضیه صادر اول داریم، نقل اول. ما یک علت داریم که ذات باری تعالی باشه و یک صادر اول داریم که وجود منبسط و بس، دیگه در عالم چیز دیگری نداریم. یک فروغ رخ ساقی آمده همه عالم رو روشن کرده، از بالاترین مقام که مقام واحدیت باشه از این گرفتن تا کف عالم وجود که ماهیات باشن، که اجسام باشن، در حقیقت این نور از بالا ساطع شده همه چیز رو روشن کرده. و لولا وجود این نور، اگر نبود این نور هیچی نبود. یک نوریست، مثال هم زدیم، مثل چراغ قوه‌ای که شما روشن میکنید، همه چی در حقیقت به این لامپه نوری از این لام ساطع میشه، در مسیر خودش تمام آن چیزی که هست رو روشن میکنه، این ذرات غباری که وجود داره رو تمام رو روشن میکنه، آفتابی که از پنجره به درون میتابه تمام این هوا منصورا رو روشن میکنه، یک فروغه، یک نوره که میاد و همه رو در حقیقت روشن میکنه. به این بیان اساساً تفویضی نیست، چون باید یه چیز دیگری، یه سومی فرض بکنید که بگید اون امر سومی در اختیار دومی قرار گرفته، ما که سومی نداریم. خب این مسئله راحت هم میشه، گفتیم هم این برگرفته از نظرات عرفا است. حالا اما بریم روی مبنای عقل، ببینیم عقول رو اگر قائل بشیم و قائل به عقل اول بشیم، یعنی بگیم صادر اول رو نگیم که مرحوم صدرا میگه که گفت اون وقتی که امام درس میدادن یه دفعه یه کسی از همین آخوندا به ملا صدرا حمله کرده بود. ملا صدرا خیلی از اوناست که مورد حجب در میان آخوندها قرار گرفته و به خصوص در میان مقدسین و اینها، عمدتاً هم خب حرفش هم خیلی متوجه نمیشن و طردش میکردند و میکنند. امام روی منبر در دفاع گفته بودن الملا صدرا، مل ملا صدرا و ما ادرا که مل ملا صدرا. در حال ملا صدرا یه آدم کوچیکی نیست، میگن هم رفته بود در اومده بود قم، وقتی که در تبعید بود در کهک آمده بود قم در زیارت حرم حضرت معصومه، دیده بود یه نفری چسبیده به ذریح داره ملا صدرا رو لعن میکنه با گریه و زاری که خدا ملا صدرا رو بکش که خلاصه همه رو بمید. این نمیشناختن خون وقتا عکس و اینا که مثل الان نبوده، میره بهش میگه که خب چرا ملا صدرا رو داری لعنش میکنی؟ میگه آخه قائل به وحدت واجب الوجوده، این قائل به وحدت واجب الوجود. گفته پس خیلی صفت لحنش میکنه، واقعا میگه قائل به وحدت و وحدت وجود و اشتباه گفته بود و قائل به وحدت واجب الوجود. حالا خیلی وقتا واقعا حرفاش درست فهمیده نشده و خیلی هم البته وقتی آمد صدرا حرفش محل اثر بوده، مثلا شیخ احمد احسایی یه دفعه میکنم راجع بهاییت نمیدونم حرف زدیم جایی حرف نزدیم راجع بهاییت، شیخ احمد احسایی که یادم اومد کجایی که بحثایی جایی بوده توی قرری بود که حرفی از شیخ احمد بود، اونجا اشاره به حرفاش کردیم، اصلا شیخ احمد احسایی تکفیر شده نه به خاطر حرفای دریوری دیگه‌ای که داره، یعنی حرفای دیگه ای داره که نامفهومه، مثلا رکن رابع و این چیزا داره که خب یه سر از یک تقدسی برای فقیه در شأن امامت قائل میشه، ولی اونایش خودو منشأ دعوا نشده، تکفیرش کردن به خاطر اینکه گفته من در معاد هم عقیده با مرحوم صدرا هستم. در حال اینم از تنزای تاریخیه که یک قولی که ابتدا مذهب تشیع به این شدت مقابل شیستاده امروز به کلام دارج و رایج شیعه تبدیل شده، یعنی الان کلام اصلی ما در حقیقت حداقل غالب اون متکلمین ما بر مدار همون آراء صدرا که یه روزی توسط همینها نفی شده در حقیقت میچرخه و همین حرفای فلسفه که حضرت آقای جوادی میگن بهترین کتاب کلامی ما اسفاره، حقیقت یک مدار کلامی است. این البته سابقا هم داره تاریخ، مثلا فرض کنید ابوالحسن اشعری که اومده اول توسط اهل حدیث به شدت منکوب شده، به گونه‌ای که در غربت مرده، وقتی هم مثلا تو بغداد مرده خیلی با سر و صدا نتونستن دفنش بکنن چون ترسیدن اهل حدیث بیان، اما بعد از یکی دو نسل که مثلا چند 50-60 سالی که گذشته در حقیقت اون نسل بعدی شاگردانش اونها به گونه‌ای شده که تبدیل شده به کلام اصلی اهل سنت، یعنی کسی که در زمان خودش توسط اهل سنت منکوب شده، بعد حرفاش شده اصل و پایه کلام، این یه ریشه اعتقادا به صرفا فقه نیست یا مثلا حالا یه اندیشه اصولی نیست، همه هویت کلامی اهل سنت بر مدار آرای اشعری میچرخه. حالا بگذاریم از این بحث قصه که بگیم شیرین هم میشه، بریم سراغ بحث تفویض. خب در تفویض پس گفتیم اگر قائل به صادر اول شدیم مشکل حل، اما اگر قائل به عقل شدیم، یعنی ظاهر حرف مشایین رو گرفتیم، تعبیری هم که ایشون میکنن میگن که همون در حقیقت به لفظ عقل که میگن عقل اول و اینها بشنده کردیم، ظاهرش هم حرف مشایین همین.
در حضور منبسه هر لحظه خوشتر هم خلق جدید این بار خداوند الان همه عالم رو الان خلق کرد، از در مرحله بعد مثلا یه زنگی هم متولد شد، خلق دنیای دو همونی جدید همه رو با هم افاظه وجود کرد، به اون افاظه وجود کرد، به زیست افاظه وجود کرد.
فیضمون به ست رو شما یک اتصال بگیرید، هرچی در عالم میگید اون از اون هیچ فرقی نمی کنه. اون روز هم در بحث ایشون که سوال خوبی هم که گفتن فیض منبسط نه وجود منبسط، یعنی فیض دائم که همین که در حقیقت فیض غیر منقطع، این که دائما داره در حقیقت عالم تجدید میشه، این که به نوعی هم به حرکت جوهری به همین تناسب داره. البته حرکت جوهری فقط در اجسام و مادیات، در غیرش نیست، ولی این ربطی به اون بحث نداره که بگیم این تناسب با کون و فساد داره. پس نه، این اتصاله، این در مقام افاضه وجوده. اون بحثی که ما درباره کون و فساد میکنیم در حقیقت در بحث ماهیاته، در بحث سیر تکاملی که حد وجوداته، مثل اینکه هر لحظه که بالا میره یه حد رو فراموش نمیکنه، حد جدیدی رو بگیره، همینجور وجود داره روی وجود میاد، اما وجود جدیدی که میاد
خلق جدید دیگه،
برای خلق جدیده به این معنا، اما نه به این معنا که حالا بگیم لحظه داره قطع میکنه دوباره که وصل میکنه، یک فرض بفرمایید که پارگی پدید میاد که بگیم این خلق جدید که میاد، حالا زید میاد مثلا زید 30 سال این خلق جدید رو میگیره، لحظه 31 قطع میشه، همینجوره در حقیقت. اما این میتونید بگید مثل دقیقا الان شما یه بحثی دارن تو فلسفه میگن المتصل و تدریجی که الواحد شخصی، چیز که متصل تدریجی است مثل واحد شخصی. شما الان نور اینجا روشنه دیگه، در حالی که این نور الان به دقت عقلی، همین لامپی که والای سر من و شماست به دقت عقلی نه فیزیکی، 50 بار در ثانیه داره خاموش، در دقیقه داره خاموش روشن میشه، من و شما نمیبینیم دو در ثانیه 50 بار داره خاموش و روشن میشه، یعنی در حقیقت داره هی نولوفازش عوض میشه ولی ما نمیبینیم. این یک واحده، حالا هر اتفاقی که در اینجا بیفته ارتباطی نداره با اینکه این واحد باشه یا نباشه. اما درباره عقل، درباره عقل، اینکه اگر گفتیم در حقیقت اون معلول اول عقل اوله، اگر این گونه گفتیم باز هم میتونیم از تفویض فرار بکنیم، البته واقعا سخت‌تره. لذا معمولا هم شارحینی که اومدن شروع کردن به اظهار عقیده کردن در رابطه با اینکه تفویض، ما قائل به تفویض نیستیم، ما قائلیم که همه چی دست خداست، همه شروع کردن به یه سری اینکه کسایی که همچین حرف میزنن میتونن قائل به تفویض بشن. این اشکالی هم که شده، نمیخوام بگن شما این عقیده رو دارید، میخوام بگن این حرفتون مستلزم تفویضه. زیه عده اومدن در جواب به اینکه تفویض شروع کردن میگه نه تفویض کی میگه تفویض، ما قائلیم به اینکه همه چی در کف اراده الهی است، خدا همه رو خلق کرده، چون اعتقادات خودشون رو بیان کردن، در حالی که آقای مستشفی نمیخواد بگه شما به شخص قائل به تفویضید، میگه این قاعده که شما بهش اعتقاد داری سر از تفویض در میاره، اگر قائل به تفویض نیستی پس تناقض داری در اندیشه، یه قاعده ای رو قبول داری که لازمش تفویضه، از طرفی هم تفویض رو قبول نده. لذا جوابش همین که خداحافظی هم داده درسته، به این معناست که یک در این که مطلب راحت تر بشه، ما یه حدیثی داریم به نام حدیث قرب نوافل که میگه که کسی که مازال عبدی تقرب الی به نوافل، دائما عبدی به من تقرب پیدا میکنه به نوافل، بعد اون وقت کنتو سمعن که یسمع به، من میشم چه گوشش که با من میشنوه، کنتو بسرن لهو یا بسرهو که یبسر به، یبسر و یبسر به که با او میبینه. یه حدیث دیگه ای داریم به نام قرب فرائض که میگن بالاتره، که میگه مازال عبدی یتقرب الی بالفرائض، با فرائضش به من قرب پیدا میکنه، یعنی نمازهای عادیش، در نتیجه او تبدیل به گوش من میشه، او تبدیل به چشم من میشه، او تبدیل به زبان من میشه. خب یعنی چی؟ یعنی او تبدیل به ابزار من در عالم میشه، فعل او میشه فعل من. در حقیقت اگر من خواستم که او کاری رو، یه کاری در عالم واقع بشه، از این کانال انجام میدم. او در طول اراده الهی قرار میگیره، دیگه این گونه نیست که چیز دیگری باشد که کاری میکند و خداوند کار دیگری انجام میده. این نکته رو اگه در ذهنمون داشته باشیم، عقل اول در حقیقت عین الله، در حقیقت ید الله، در حقیقت بصر الله، در حقیقت قضیه اینه که سمع الله، یعنی هر چه او انجام میده چیزی مازاد بر آن نیست که خدا انجام میده. اینجوری نیست که او در حقیقت کاری از خودش انجام بده که اراده الهی نباشه. در حقیقت همه آنچه که انجام میدهد عقل اول در حوزه اختیارات کیست، در حوزه افعال کیست، در حوزه اعمال کیست؟ ذات مبارک الله. این جوابی است که ایشون در حاشیه میده که حالا میبینیم کوتاه هم میگه، اما جوابی که در متن میدن اما مطلبی است که شاید آقای سلطانی هم دیروز گفتن، به این معنا که خب عقل اول وقتی علت مخلوقات خودش شد، در حقیقت علت او شد، یعنی چی؟ یعنی تبدیل شد به این که تمام کمالات آنها در عقل اول جمع شد. خب وقتی چیزی علیت برای عقل اول پیدا کرد، در حقیقت علیت برای مخلوقات او هم پیدا میکنه. یه مثال ساده برای علیت اگر بزنیم، الان فرض بفرمایید که یک ماشین لباسشویی اینجا داره میچرخه، کار میکنه، این ماشین لباسشویی داره لباسی رو میشوره، آیا این ماشین لباسشویی میشوره یا برق میشوره؟ آیا میشه گفتش که برق نمیشوره؟ خب اگه برق نباشه که این ماشین لباسشویی کار نمیکنه. چگونه است که این ماشین داره کار میکنه ضمناً برق هم میشوره؟ حالا این فقط نسبت به یک حرکت کوچکی، حالا تصور بکنید همه هویت این ماشین در اختیار یک چیز دیگری باشه، هم او انجام میده هم او خالق انجام میده. اگر درست تصویر کنیم مفهوم علیت رو، اصلا تفویض معنا نداره، ضمن این که بگم همه جبر معنا نداره، چون همه در اختیار حوزه اختیار علته، جبر و فرع دوئیته، توی باشی و مجبور باشی. اگر همه وجود معلول متعلق به علتشه، اصلا موضوع جبر و تفویض از بین میره. دقیقا مثل این حرکت، حرکت مال ماشینه یا مال برقه؟ مال هر دوه. چطور میشه مال هر دو باشه؟ هم ماشین میچرخه هم برق میچرخونه. این حالا اینجا بخواییم این تازه تو علت ناقصه نمیخواییم تصویر کنیم، میخواییم حتی ببریم بالاتر بگیم تصویر مثالمون، حالا ولو که در علت ناقصه شما برو تو علت تامه. پس این به این معناست که میگه عقل اول که جامع جمیع کمالاته، وقتی معلول و مخلوق ذات باری تعالی باشه، موضوعی برای تفویض باقی نمیمونه. ببینیم حالا شاید نپسندیم ببینید، ولی حرف در مجموع با توجه به مفهوم علیت و تصویر، اگه تصویر درستی از علیت باشه، که معلول، هر نوع معلولی، معلول ذل علته، در حقیقت چیزی غیر از اون نداره.
فیض که آن به آن خداوند به وجود منبسط میگه، اگر فیضش رو قطع
کنه، حالا تو وجود منبسط رفتی، تو وجود منبسط بس راحت، تو عقل اول داری،
عقل اول فیضش رو قطع بکن، میگه عقل اول هیچ کاری نمیتونه کنه.
اصلا عقل اول معلوله یعنی چی؟ معلوله یعنی همه هویت عقل اول از علتشه.
اصلا بحث تفیض نمیشه،
تفیض نمیشه. مثل این که شما با دست میزنید کسی رو، شما زدید و دست شما زده، همتونه بگید دست من زده، همتونه بگید من زده. چرا؟ برای این که دست شما ابزار شماست. حالا ببینید، ولو کان المراد العقل، اگر مراد هم، تا حالا که مراد در صادر اول بود، ولو کان المراد العقل، فالعقل ایضا مشتمل على كل العقول. چرا؟ چون علت عقوله. مشتمله یعنی چی؟ یعنی همه رو در کنف وجودی خودش داره، بل کل الفعلیات، از عقول هم بیاید پایین تر، همه فعلیاتی که زیر مجموعه است، زیر مجموعه اوست، جامع جمیع کمالات مادونه. ولذا قاروف تحقیق لا مؤثر فی الوجود الا الله. چرا گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ به خاطر اینکه همه قدرت ها از خداست. لذا میتونید بگید هر چه روشنایی در شهر هست از کارخونه برقه، درست هم هست، هر چه روشنایی هست از کارخونه برقه، ضمن اینکه لامپ هم اثر داره، ضمن اینکه سیما بالاخره وصل به اون اداره ای هم که تقسیم میکنه، اون هم تاثیر داره، اما همه برمیگرده به اون کارخونه اصلی.
سعیده تصادیه کلمه یه بزده یا من تصدده بلوت شده از با اصلا موعد هستن جز موجود هست همه چیز موعد میشن.
موعد هم باید هویتی از خودش داشته باشه، اونم نیست، چون موعد هم یه چیزیست که موعده، این یه پرتویست از وجود علت. خیلی تلاش کنید، قبلا هم گفتم رابطه علت و معلول در فلسفه اسلامی بسیار مهمه. رابطه علت و معلول اولا اضافه اشراقی است، سابقا توضیح دادیم، اضافه مقولی نیست، اضافه مقولی تو یکی من یکی، من بالاترم تو پایینتر. اشراقی یعنی تو چیزی نیستی، منم و یک رابطه. در اضافه اشراقی ما مضاف نداریم و مضافون الیه و اضافه، این معلول اضافه مقولی است. اضافه مقولی کاغذی است و لیوانی است و ارتفاعی، این بالا اون پایین. در اضافه اشراقی مثل پرتو نوره، پرتو نور چیزی نیست که شما بگون تهش اونها این یه لحظه، این هم خورشید، این وسط هم یه اضافه است. همه این نفس اضافه اشراقی است دیگه، درش مضاف نیست، یه مضافانه دهی داریم یه اضافه، که لذا گفته بودیم اضافه مقولی رو بشن اضافه مقولی میگن. چرا؟ چون از مقولات ماهیت، بین ماهیات. اضافه اشراقی اضافه وجودی است، این اضافه وجودی در بین علت و معلوله. معلول مضاف برای علتش نیست، این نگاه نگاه در حقیقت ماهیتی به جهانه، نگاهی است برای اینکه یک چیزی اون بر ایستاده که یک ایستی هم بالا واسطه، خدای اون بالا، مخلوقی اون پایین، میگه میشی میشی، میگه پاشو پایین میشه یا پا نمیشه، که حالا میگه ابتذال هم میکشه، میگه کشتی گرفتن با همه، اون زیر خمه این گرفت و اون یکی زیر خمه اون گرفت. این چه نداریم، تمامش اینه که اصلا تمام موجودات تشعشع حقند، نه چیزی که از حق تشعشع را میگیرد. لذا درستش اینه که اینها پرتو و حق، نه چیزی که پرتو بر آنها می افتد. لذا درک درست از رابطه علت و معلول یکی از شروط اصلی درک درست فلسفه صدرا و فلسفه اسلامی. اگر کسی هم درک بکنه خیلی از همه موارد حل میشه، چون ذهن ما به طور طبیعی، ساختار ذهن ما ماهویست، یعنی ساختار ذهن علت و معلول، میگیم بنا و بنا، مثالمون هم اینه که میگیم قوی بنایی بود اومد بنایی رو ساخت، این معلول و اونم علت، اون رفسی خودش، اینم هست، 2000 سال پیش ساخته، بنای بدبخت مرد طلب شد، خاک شد، اما بناش هست. این رابطه علت معلول نه، رابطه علت معلول این رابط نیست. رابطه علت معلول اینه که لحظه به لحظه باید این وجود رو چه کار بکنه؟ افاضه کنه. ببینید لذا قالوا في التحقيق لا مؤثر في الوجود الا الله، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات انه ترتیب من نظام. بله، وقتی میخواد از این عقل اول صادر بکنه و اینها رو در حقیقت خلق بکنه، به یه ترتیبه، به یه نظامیست. اینجور نیست که الله وقتی باشه اون دومی سومی یه چارچوبه ای رو خدا گذاشته، و در این ترتیب و نظام لم یحملو حکما اعتبار سنخیه، نمیدن اعتبار سنخیت رو احمال بکنن، و اومدن و بیانو تبیین کردن که ان اول صادر من الواحد بالوحدت الحقیقیت الحقه لابد ان یکون واحدن بالوحدت الحقه، اما زلیه که دیروز اینا رو توضیحش دادیم دیگه، دوباره تکرار نکنیم. نه واحد بالوحدت العددیه، وحدت عددیه یعنی این یکی که در مقابلش دوست. اینجا نمیخوام بگن عقل اول یکیست که عقل دوم یه دوئیتی مقابل او داره. لذا گفتیم ممکنه اصلا بگیم عقل اول یک عقل، همه عقول یه عقلند اما مراتب هم دیگن، در حقیقت یک عقله که این شعونات یک عقله، مثل در حقیقت همون چون تو وجود منبسط میگفتیم،
مثل
پیاز مثلا. حالا به لسانی ناشنه ها ببینیم این عقل برمیگردن، این عقول رو ببینید، این عقل اول که گفتیم کل العقوله نه، ما انه این عقل اول ید الله، عین الله، قدرت الله، مشیت الله، و به جمله من سوق الله، از ناحیه خدا، سوق یعنی ناحیه، فکل ما یستر عنه یستر عن الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بلا تفویض ولا غلو ولا تعطیل و هذا سبیل القسیم. فهمید
این لم یحملوا اعتبار سنخیه،
یعنی اینو که اومدن فقها گفتن نظام رو، و اومدن و ترتیب و نظام رو براش قرار دادن، گفتن عالم یک عالم در حقیقت منظمی است. خدا عقل اول رو خلق کرده، عقل اول هم اعتبار نظام داره، ضمناً این عقل اول هم باید با خدا داره سنخیت باشه. پس نمیخوان بیان بگن که عقل اول چیزیست مقابل خدا که مثلا واسطه یک گردن کلوفتی اونجا که این خدا اولون رو خلق کرده بعد اونم مثلا بقیه رو، نه سنخیت باید داشته باشه. بعدش توضیح دادن سنخیه یعنی چی؟ یعنی این بیانو که صادر اول بالوحدت الحقیقت حقیقیت الحقه لابد دن یکون، که صادر اول باید وحدت حقیقی زلیه داشته باشه. این بیانو عبارت اخرای سنخیه، سنخیت اینه که باید عقل اول در حقیقت واحد. خب فتحد المعلول حیث اتحدت، این عبارت، پس معلول واحد شد حیث اون جایی که اتحدت العله، وقتی علت واحد شد معلول هم واحد میشه. شعرش هم شعر قشنگی بود دیگه، مستر و زاکر لیس مسترن لذا معنن فکلون اقتضا ما به هزا، فتحد المعلول حیث اتحدت، هر جا اتحاد پیدا کرد علت، معلول هم اونجا اتحاد و وحدت پیدا میکنه. وحدت پیدا بشه، وحدت رو پیدا کنید هر جا باشه، وحدت رو پیدا بکنید، اگه هر جا پیدا شد هم هر مقداری که وحدت پیدا شد این قاعده درش صادقه. الان موقع همینه بگیم، به اندازه‌ای که وحدت هست این قاعده جاری است، اما به اندازه‌ای که وحدت درش، از اون طرف هم هست، به این معنا که حالا میخوام طرف دوم قاعده رو بگیم. طرف دوم قاعده چیه؟ اینی که معلول واحد هم اقتضای علت واحد میکنه. اگر شما اثر واحد دیدید، معلول واحد دیدید، این معلول واحد لابد از این که از یک علت واحد سر بزنه. لذا درباره علت ها معلول واحد شخصی نمیتونه از معلول علل مجتمعه باشه، یعنی دو تاش علت با هم معلول رو پدید بیارن. علت واحد معلول، معلول واحد میخواد معلول واحد علت. همینطور معلول واحد شخصی تابع علل متبادله نیست. تبادل علل یعنی مثلا علت اول بیاد تا ساعت ده صبح اینو نگرداره، بعد بره معلول علت دوم بیاد از ده صبح به بعد نگرداره. چه خود تبادل دو جوره. یه تبادل به اینه که علت اول معلول رو تا ده صبح میاره معدوم میکنه، علت دوم از ده میاد دوباره از ده ایجاد میکنه. پس علت اول محدثن و مبغیان علتون، علت دوم هم دوباره احداث میکنه و دوباره ابغا میکنه تا وقتی هست. یه بحث اینه که نه، تبادل به اینه که علت اول محدثه تا ساعت ده میبره، ابغا میسپاره به چی؟ به علت دوم. اینم غلطه، چون معلول واحد علت واحد میخواد، تبادل نمیشه. همینطور تعاقب هم نمیشه. تعاقب یعنی چی؟ تعاقب یعنی این که تا حالا گفتیم تبادل تعاقب بود، جا به جا گفتیم. تعاقب یعنی همین که میاره تا یه جا از یه جا بعد میبره. تبادل یعنی این که دو تا علت واسطادن، هر کدوم زودتر عمل کردن او در حقیقت علته. دو علتن، هر دو میتونن این کار رو انجام بدن، هر کدوم زودتر عمل کردن همو خلق میکنه. اینم نمیشه. حالا
این شد تبادل.
اون که اول شرح کردیم که در حقیقت یکی تا ساعت ده میبره، اون یکی ابقا میکنه، اون اسمش تعاقبه. اصطلاح دیگه. یه نکته ای پیدا میشه. اگر احیانا شما دیدید که یک معلول واحدی از علل متعددی سر میزند، فکر نکنید که این معلول واحد علل متعدد داره. نه، جامع اونها علته. مثلا حرارت از آتش سر میزنه، از فرض شوفاژ هم سر میزنه، از ممکنه نور هم سر بزنه، حالا که دیگه بالاتر از این تو ماکروویو از صوت هم سر میزنه. ماکروویو با صوت کار میکنه دیگه، امواج صوتیه. اینا همشون علتشون چیه؟ علت حرکت مولکولیه. حرارت تابع حرکت مولکولاست. مولکولا یه میزان خاصی حرکت دارن. اگه اینا تند بشه شیء داغ میشه، اگه کند بشه سرد میشه. لذا میبرن تو دماهای بسیار بالا که اونم میتونن حرکت مولکولا چه مقدار کند میشه. هر مقداری که این حرکت ها در داخل تندتر بشه، در حقیقت چه؟ گرمتر میشه. پس علت در حقیقت تندی و کندی مولکولی علت حرکت، علت واحد. اما جامعه بین اینا ببینید، کذاکه فی وحدتهی قد تبعه. همینطور که معلول تابع علت وحدت علته، همینطور در وحدت معلول هم قد تبعت علت تبعیت میکنه از وحدت معلول. این اون بره قضیه است دیگه. یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد. وحدت اگر در معلول بود علت هم تابعه. فکانت واحده، تبعیت علت به چیه؟ تبعیت علت به اینه که واحد بشه. فلا یجوز توارد علتین مستقلتین لمعلول واحد شخصی. حالا تواردش به چی میتونه باشه؟ اجتماعاً اینکه دوتایی با هم تولیدش کنه. تبادلن به اینکه گفتیم دوتا علت میان همزمان وامیستن برای اینکه وارد بشن. نه کدوم اول بود، هر کی اول پرید جلو او کارش میگیره. تعاقب بر این که یکی میاد تا یه جایی میرسونه، از اونجا بعد یکی دیگه میرسونه، این همه باطله. لا یجوز لما ذکرنا من اشتراط الخصوصیت الخاصه فی العلیه، باید سنخیت باشه. خب ولی اگه اتفاقا ما دیدیم اینجوری شد، مثلا این اتاق گرمه به واسطه نور خورشید، از یواشاش بعد از ظهر بخاری روشن شد، اگه دیدید همچین حالتیه، فکر نکنید خورشید علته، بخاری هم علت نیست، بلکه حرکت مولکولی علته. فاذا کان المعلول المعین مستدعیا لخصوصیت بعینها، اگه یه معلولی استدعای یک سنخیتی رو داره. یعنی مثلا گرما استدعای سنخیت چی رو داره؟ حرکت مولکولی رو، مستقیم به خصوصیته، به عینها باید به خصوص همین خصوصیت هم باشه، چون معلول یه خصوصیت داره. بهیه القدر که این خصوصیت قدر مشترک در علل ظاهری است. خب فاذا کان المعلول المعین مستدعیا لخصوصیت به عینها فهیه القدر المشترک بالعلل فکانت واحده. پس این فهیه جزا خبر ازاست، در حقیقت جزای ازاست. اگه معلول معین مستدعی خصوصیت، همون خصوصیت علته که اونم در حقیقت میشه واحد. این تمام قاعده الواحد با همه فراز و فرودش حرفای داره. این یه جور هم نیست که الان اینجا رهاش بکنیم، در حد سطح کتاب بحث میزنیم، ممکن اینجا بحث حل بشه. اونی که قدر مسلمه قاعده الواحد از طرفه الواحد لایستر و منه الا الواحد به معنای صادر اول مسلمه، قاعده الواحد در طرف معلول هم نسبت به صادر اول و ذات باری تعالی مسلمه، بقیهش رو میشه شبه کرد. این مواردی هم که ایشون میگن یه آوردن تو حرکت و دماب و اینا از اون واحد حقیقی خارج شد. تا دیروز داشتیم میگفتیم واحد باید واحد حقیقی باشه، یه تعاقب و سنخیت و علل متعدده و اینا بحثا از بحث اونی که موضوعش خارج میشه. حالا بحثش دیگه بماند انشاءالله سر جای خودش. یه ما تو چی بودیم؟ داشتیم سیاره میدیدیم، داشتیم بحثمون در حقیقت چی بود؟ داشتیم احکام مشترکه بین علت و معلول میگفت. دومین از احکام رو خونده بودیم، سومین از احکام یا به تعبیر بهتر چهارمی، چون دومی و سومی در حقیقت قاعده الواحد دو تا بود، چهارمی از این احکام اینه که بین علت و معلول تزایفه. ما البته از بیرون که بیان میکردیم گفتیم رابطه علت و معلول اضافه اشراقی است. این تزایفی که اینجا بیان میکنن به معنای اضافه معقولی است. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بین تعقل علت و تعقل معلول تزایفه، خودشون کاری ندارن. ما یک تضایق بین وجودات داریم، وجود علت و وجود معلول. خب معلول و وجود معلول اضافه اشراقی به علته. اما بحث در اینجا اینه که اگه خواستید یک چیزی رو به عنوان علت درک بکنید، به ما هو علتون، باید حتما معلولش هم به ما هو علتون درک بکنید. شما نمیتونید مفهوم بالا رو درک بکنید بدون اینکه مفهوم پایین رو درک بکنید. به این معنا اضافی است. مثل یک جوری مثل جوده که گفت جود میگوید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی آنچنان کو توبه خواهد طائبی. اگه کسی نگیره پول جود نداره این بابا، جود بینه که کسی بگیره. لذا دست گیرنده در حقیقت داره جود رو به جواد میبخشه. اگه کسی نباشه که پول رو بگیره، جود این آقای جواد معلوم نمیشه، جلده پیدا نمیکنه. علت برای اینکه متصف به علت بودن بشه باید معلولی در عالم باشه. به این معنا تزایفه. پس ما یک تزایف بین وجودات داریم، وجود علت و وجود معلول اضافه شون اشراقی است. اما صدق مفهوم علت بر علت به اینه که مفهوم معلول هم درست بشه، تو اینا رابطه شون در حقیقت به چیه؟ به تزایفه. پس در تعقل وقتی وارد میشیم به اینه که ما در حقیقت باید اون یکی مفهوم رو هم درک کنیم. مضاف هم همینه دیگه، معنای اضافه یعنی اضافه یعنی چیزی که شما بدون درک آن طرف مقابلش نمیتوانید او رو درک بکنید. تصور دیگه بلا تصور دیگری ممکن نباشه. پس شرط بعدی منها قول هنا بینه هما تزایف. خب احکام بعدی، از احکام بعدی حکم پنجم اینه که دور در علت معلول باطله. توضیح هم نمیدن که همه که بدیهیش دور به معنای تقدم و توقف و شیء علی نفسه، یعنی به عبارت دیگه ملاک بطلان دور توقف و شیء علی نفسه. توقف و شیء علی نفسه سر از تقدم و شیء علی نفسه در میاره و تقدم و شیء علی نفسه سر از اجتماع نقیزه لذا محاله. خیلی به سرعت میرسه به عبده بدیهیات تشبیهیه که بطلانش باشه چی؟ بطلان اجتماع نقیزه. بیان ازاره حاجی توضیح نداده از بیرون بگیم. وقتی شما یک چیزی بر شیء دیگری الف علت به تعرف کردیم، به هم علت الف، وقتی الف علت به پس مقدمه بر به، به هم مقدمه علت الف پس الف مؤخر از به میشه، چون اولا علت پس مقدمه، معلول پس مؤخر، میشه توقف پیدا میکنه بر خودش. یعنی اول باید او بیاد تا اینو به وجود بیاره، بعد این بره اون رو وجود بیاره، تقدم بر خودش پیدا میکنه. اول توقف و شیء علی نفسه، چرا؟ چون علیته، علت متوقفه بر معلول، یعنی معلول متوقفه بر علت، دوباره از اون طرف هم قرار شد که این معلول بشه، پس دوباره میشه متوقفه بر علت. وقتی توقف بر خودش پیدا کرد، چون علت متقدمه بر معلول، تقدم بر نفسش پیدا میکنه. تقدم بر نفس یعنی چی؟ یعنی در مرتبه متقدم باشه و ضمناً نباشه، بر از اجتماع نقیزه در میاد. پس دوباره بگیم، شاید اولش یه ذره پراکنده گفتیم، دوباره توجه بکنیم. علت معلول متوقف بر علت، پس الف که شد علت به، به میشه متوقف بر الف. از طرفی هم قرار شد الف معلول به باشه، پس الف میشه متوقف بر به، پس شی متوقف بر خودش میشه. توقف که پیدا کرد، تقدم پیدا میکنه، تقدم شی بر خودش پیدا میکنه. تقدم که پیدا کرد، مطلب روشن میشه به این بیان که باید در رتبه متقدم هم باشه هم نباشه. گفت توهمی هم دارم میرم، هم دارم میام. خب و منها انهو یو یبتلو ضرورتن دورن، باطل است دور فلعلیت ول محلولیه. حالا حاجته الال برهان، احتیاج برهان هم نداره، برهانشو از بیرون.
علت معلولی رابطه دو طرف در یک جمع، علت
و
معلول در یک
رابطه
دو
طرفه،
در یکیش جمع
میشه.
یعنی ما این چیز میگیم علت چیز معلول، این الف و بی که فرمودید هم به بشم علت و معلول، به هم بشم علت و معلول.
آره
در شیء واحد، درسته؟ در شیء واحد ممکنه در یه چیز این علت این باشه، در یه چیز اون علت این باشه.
علت نمیشه، علت یعنی معتل وجود، اون دیگه علت میشه. اون علت شما نیست، اون گروه، علت یعنی اعطای وجود، معنا نداره.
ترکیب اکسیژن و هیدروژن برای آب،
خب
این دوتا باید با
هم علمی شد قضیه. خب
درسته، از روز خونه مایدون علمی. اگر این اکسیژن حالا علت یه چی منظورم نیست که برای تشکیل آب این باید باشه، اینم باید باشه.
خب
اگه این بدون این باشه نمیشه، اگه اینم بدون این باشه نمیشه.
اینا علت بر هم نیستن، علت بر آب، اکسیژن و هیدروژن بر آبن. دور اون وقتی که آبم علت اینا باشه.
خب به عبارت دیگه برای همم هستن.
نه بر هم نیست. چرا تو به هم دارن؟ اینکه علت اون نیست، اون نباشه، اکسیژن سی خودشه. قشنگم مثل گل بلبل میپره تو هوا. همه الان حضرت عالی که نفس میکشی، میلیون ها مولکول اکسیژن، مولکول دیگه به صورت اتمی نیست، O2 وارد ریه مبارک میشه، بعدم ترکیب میشه CO2 میاد بیرون. خب بازدم دیگه، بازدم CO2. خب دیگه علمی تر شد. بحث بعدی اون بحث تسلسله، که یه بحثیست بسیار بسیار نسبتا مفصل. ادله ای رو بر بطلان تسلسل ذکر کردن که که خب بدونید این همیشه این بحث هست که تسلسل چرا باطل باطل هست نیست، بحثا درش شده. یه عده میگن اصلا از وجدانیات حسیات ذهن بشره قبول کردن، بعضی میگن الالآن دلیل روشنی برای بطلان تسلسل نداریم، مسائل بسیار زیادی هست. حالا ما فعلا رو روال خودمون بحث میکنیم. تسلسل رو گفتن باطله، برش هم براهینی رو اقامه کردن. اولین این براهین برهانش به نام تطبیق. برهان تطبیق اولا فقط برای اثبات بطلان تسلسل نمیاد، بلکه برای ابطال تناهی، اثبات تناهی عالم هم میاد. سابق بر این قائل بودن به این که عالم ماده محدوده، الان هم اتفاقا همین رو میگن، یعنی الان هم معتقدن دیگه یه جایی میرسه که ماده نیست، میگن مکان با ماده درست میشه. خب یعنی چی یه جایی میرسه که ماده نیست؟ گفتم یه دفعه براتون مثال زدم، گفتم اینشتین پرسیدم که اینشتین قائل به این که یه نقطه‌ای میرسیم که دیگه ماده تموم میشه، گفته خب یعنی اون پایان عالمه، گفته اون پایان عالمه، بالاتر از اون نه خلأه نه ملأه، یعنی نه ماده هست نه ماده نیست، اونجوری دیگه گیچه هیچ نیست. خب گفتن که یکی بهش گفت حالا فرض کن ما با سفینه سوار شدیم رفتیم لبش، دستمون رو بردیم بیرون، اون وقت چیه؟ گفت با دست شما مکان درست میشه، همین که دستت وارد اونجا شد مکان رو هم در حقیقت با خودش خلق میکنه. مدام همینه میگن، میگن پایان فلک الافلاک دیگه، اون سطح محدب فلک الافلاک، سطح رویی فلک الافلاک پایان عالم ماده است. لا خلع ولا ملع، نه چیزی هست نه خلعه. خب برای اثبات این تناهی این یه قانون، یه از یه برهان استفاده کردن که این برهان در ضمن در باب تسلسل میاد. برهان رو تو تجرید کتاب کلامی هم دیدید، توش تجرید هم خواجه داره. برهان اینه که فرض کنیم که یک خطی رفته از این ور تا نوک فلک الافلاک، شما میگید بی نهایت، ما میگیم از اینجا تا فلک الافلاک نهایت داره، بی نهایت نیست. یه خطی میکشیم از اینجا تا نوک فلک الافلاک، حالا هر چقدر این خطی که از اینجا تا نوک فلک الافلاک تاثیر میانقدر، ما میایم یه 5 سانت از پایینش کم میکنیم، میبریم میاریم انطباق میدیم رو خط اول. پس فرض کنیم این خط اولمون که از زمین تا فلک و الافلاک، اینم خط دوممون که 5 سانت ازش کم کردیم. خب این 5 هم نداره مثلا، اینجوری میایم بعد اینا رو میکشیم میاریم پایین میشکنیم به هم. پس مثلا سانتیمتر 1 میفته بر سانتیمتر 6 5 رو قطع کردیم میفته بر 6، پس سانتیمتر 1 میفته بر سانتیمتر 6. اگه هر دو اینها یه اندازه است محال، اگه هر دو یه اندازه است یعنی تا آخر مطابق هم میرن بالا، بی نهایت یعنی این مطابق هم میرن بالا، این محاله. چرا؟ جز چون جز کوچکتر از کل. اگر که نه اینها یه جایی میرسه که خط کوچکتر تموم میشه خط بزرگتر ادامه داره. چقدر ادامه داره؟ 5. پس یه نقطه متناهی به علاوه 5 میشه متناهی. فردا